بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 163 سطر 14. احدها ان یکون الشیء الذی سار به اخص عرضا من الاعراض ذاتیت معینن فینظر فی اللواحق التی تلحق الموضوع المخصص من جهت مقتور نبیهی ذالک العارض فقط. گفتیم که گاهی بین موضوع دو علم و خصوص مطلقه، یک علم موضوعش عامه، علم دیگر موضوعش خاصه. در چنین حالتی گاهی علمی که خاصه مسئله از مسائل علم آن قرار داده می شد، گاهی هم شعبه و شاخه ای از علم عام قرار داده می شود. سببش هم بیان کردیم و همچنین توضیح دادیم که اون موضوع عام گاهی به توسط فصل خاص میشه و نوعی ساخته میشه، گاهی هم به توسط عرض خاص میشه و صنفی ساخته میشه. اینا بحث بود که گفتیم. حالا آخر بحث هم اشاره کردیم که علومی که میتوانند تحت علم، علوم خاصه ای که میتوانند تحت علم عام قرار بگیرند 4 تا هستند. این 4 تا رو ابن سینا شروع میکنه به شمردن. در هر کدام از این 4 تا توجه کنید، این عمل رو ایشون انجام میده. ابتدا اون شیئی را که باعث خاص شدن موضوع میشه اونو میاره و موضوع خاص رو درست میکنه. موضوع عمرم که داریم، بعدن بیان میکنه که ما در علم خاص به چه حیثی بحث میکنیم، یعنی عوارض ذاتیه چه چیزی رو مورد بحث قرار میدیم. چون میدونی در هر علمی ما باید عوارض ذاتیه رو بحث کنیم. حالا عوارض ذاتیه چی باید بحث بشه؟ در هر علمی که موضوع خاص رو ارائه میده، بیان میکنه که عوارض ذاتیه همین موضوع خاص باید در علم مطرح بشه. پس توجه کنید روش ایشون در این 4 قسمی که داره توضیح میده این است که اولا بیان کند چه چیزی این موضوع عام را خاص میکند، ثانیا بیان کند که این موضوع مخصص از عوارض ذاتیش باید بحث شود، ثالثا مثال میزنه. این روش ایشون است در این 4 قسمی که ذکر میکنه. ابتدا 3 قسم ذکر میکنه، بعد ما به الاشتراک این 3 قسم رو میگه. قسم 4 رو بعد از ذکر ما به الاشتراک میاره. پیداست که قسم 4 اون ما به الاشتراک رو نداره. این بیان ایشون، خلاصه از بیان ایشون در این 4 قسم. اما قسم اول موضوع عام را به توسط عرض معینی تخصیص دادیم و شد موضوع خاص. حالا ما درباره عوارض ذاتی همین موضوع خاص بحث میکنیم. مثلا علم عام ما علم طبیعیه، موضوعش هم جسمه. بعد ما به توسط عرضی این جسم رو خاص میکنیم. اولا به توسط نوعی، یا اشتباه گفتم نوع، به توسط فصلی اون عام رو خاص میکنی، جسم رو به توسط فصلی تبدیلش میکنیم به بدن انسان. بدن انسان نوعی از جسمه و خاصه. بعد عرضی میاریم که عبارت از صحت و مرضه و میگیم که موضوعی که عبارت از بدن است به لحاظ صحت و مرضش موضوع علم طبه و ما در علم طب از عوارض ذاتی همین موضوع مخصص بحث میکنیم، نه از عوارض ذاتی اون موضوع عام و نه از عوارض ذاتی این نوع، بلکه از عوارض ذاتی این نوعی که با اون عرض خاص تخصیص خورده، یعنی از عرض ذاتی بدنی که درش حیثیت صحت و مرض لحاظ شده. اگر اون حیثیت صحت و مرض رو لحاظ نکنیم، این علم طب مسئله از مسائل علم طبیعی میشه. همونطور که ما در علم النفس از خصوصیات بدن و متعلقات بدن از جمله نفس بحث میکنیم، نه از خصوصیات بدن به حیث این که مثلا مرکب از چیست یا صحت و مرضش چیست. ما این بحثا در علم طبیعی انجام میدیم به نام علم النفس و این مسئله از مسائل علم طبیعی میشه. علم النفس علم جدایی نیست، یکی از مسائل علم طبیعی. ما علم طبیعی رو به 8 فن تقسیم میکنیم، یه فنش میشه علم النفس. پس علم النفس علم جدایی نیست، بلکه بخشی از علم طبیعیه. چرا بخشی از علم طبیعیه؟ چون ما در او از نوع جسم که بدن است بحث میکنیم، حیث صحت و مرض هم دخالت نمیدیم. اما در طب چون حیث صحت و مرض رو دخالت دادیم، از این جهت موضوع رو خاص کردیم، علم رو جدا کردیم از علم طبیعی، علم طب رو از علم طبیعی جدا کردیم. پس توجه کنید، ما در علم طب از عوارض ذاتی بدن بحث نمی کنیم، از عوارض ذاتی بدن مخصص بحث می کنیم، یعنی از عوارض ذاتی بدن به لحاظ صحت و مرضش. هر چقدر ایشون در هر کدوم از این اقسام بیان می کنه که در این علم از عرض ذاتی چی بحث می کنیم. همه جا میگه از عرض ذاتی موضوع مخصص بحث میکنیم و منظور از موضوع مخصص در اینجا موضوعی است که به صحت و مرض تخصیص خورده، نه موضوعی که به فصل تخصیص خورده و نوع جسم رو که بدن تعیین کرده. اینو من دیروزم اشاره کردم که در قبل ایشون طب و طبیعی رو مثال زد برای اونجایی که با فصلی ما نوع بسازیم. الان داره مثال میزنه برای جایی که ما بعد از ساختن نو با عرضی این نو رو تخصیص بدیم. عرض کردیم دیروز که این دوتا به هم منافاتی ندارن. اونجا که قبلا خوندیم فصلی رو مخصص جنس قرار داد و بعدا باز همین حیث صحت و مرض رو مطرح کرد، در اینجا هم همین کارو میکنه. منتها دیگه اشاره نمیکنه به اینکه ما با فصل اون جسم رو تخصیص میدیم و نوعی که عبارت از بدن است میسازیم. خب مطلب تقریبا روشنه، من از رو میتونم بخونم. صفحه 163 هستیم، سطر 14 هم. احدها ان یکون الشیء، یکی از اون علوم خاصی که تحت عام قرار میگیرن نه مسئله ای از مسائل عام واقع بشن، این است که شیئی که سار الموضوع بهی اخص بوده باشد، شیئی که سار الموضوع بهی اخص ارزن. این سارا ضمیرش به موضوع برمیگرده، قبلا هم برگردوندیم. شیئی که باعث میشود که موضوع اخص شود، عرضی باشد از اعراض ذاتی معینن، یعنی یه عرض معینی چه مثلا همون صحت و مرض است بیاید و این موضوع رو مخصص کنیم. بدن انسان مورد بحثه، اما نه بدن به طور مطلق، بلکه بدنی که مخصص شده به حیث مرض و صحت. فیونزر در این علمی که این چنین موضوعی داره نظر میکنیم در لواحق، یعنی عوارض ذاتی، در لواحقی که ملحق به موضوع مخصص میشوند، اما نه از باب این که این موضوع موضوع مخصصه و نوعی از انواعه، بلکه از جهت مقترن به ایزار کل عارض، از جهت این که به این موضوع این عارض صحت و مرض ملحق شده و اقتران پیدا کرده، با این حیث ما در مورد بدن انسان بحث میکنیم. فقط یعنی یونزر در این چنین لواحقی، فقط در این چنین لواحقی بحث میکنیم که به خاطر مرض یا صحت بر این نوع عارض میشه، نه اینکه به خاطر خود اون نوع بحث کنیم. بحثمون در بدن نیست، بحثمون در اون حیثیت صحت و مرضه. مثل طبی که تحت علم طبیعی است، تحت علم طبیعی است نه جزء علم طبیعی، فإن الطب ينظر در بدن انسان. ایشون بیان میکنه که هم طب درباره بدن انسان بحث میکنه، هم جزی از علم طبیعی که علم النفس درباره بدن انسان بحث میکنه. هر دو درباره بدن انسان بحث میکنن، منتها اون جزی از علم طبیعی بحث میکند از بدن انسان، بما این که بدن انسان است. ولی علم طب بحث میکند از بدن انسان، نه بما این که بدن انسان است، بلکه بما این که صحت و فساد میپذیرد، صحت و مرض میپذیرد. فإن الطب ينظر في بدن الإنسان، و جزء من علم طبیعی که علم النفس باشه، اونم ينظر ايضا في بدن الإنسان، هر دو نظر میکنه در بدن انسان. لکن جزی از علم طبیعی که نظر میکند در بدن انسان، ينظر فيه، یعنی ينظر در بدن انسان علی الاطلاق، یعنی بدون قید صحت و مرض، و یبحث از عوارض ذاتیه همین بدن علل اطلاق، یعنی بدون توجه به صحت و مرض. التی صفت عوارض ذاتی است. التی تعرض له من حیث و بین انسانون، اون اعراضی که عارض انسان یا عارض بدن انسان می شود به حیث این که انسان انسان است. لا من حیث و شرط یقرون به، نه این که بحث و این بحث از حیث شرطی باشد که مقرون به بدن انسان است، یا لامن حیث و شرطن، یعنی نه اینکه عوارض عوارضی باشند که با شرطی که مقرون به بدن انسان می شود حاصل می شود. این لامن حیث دو جور معنا کردن، یکی قید یبحث گرفتن، یکی هم قید از عوارض ذاتی گرفتن. یبحث اینطور معنا شد، بحث می کنیم در علم طبیعی نه از جهت شرطی که مقرون به بدن است. اگه مربوط به عوارض باشه اینطور میشه، عوارض ذاتی که عارض میشوند نه از جهت شرطی که مقرون به بدن است، بلکه عوارضی که عارض میشوند بر بدن به لحاظ خود بدن بدون توجه به شرط صحت و مرض. شرطی، بله، شرط مقرون به بدن همون صحت و مرضه، یعنی همون که قبلا ازش تعبیر به عارض میکرد. و اما طب، این جزی از علم طبیعی بود که گفتیم در چه بحث میکنیم. اما طب فیون ظروفیه من جهت مایسه و یمروز، فقط زمین فیه به بدن برمیگرده. طب نظر میکند و بحث میکند در بدن، اما نه به ماه و بدنون یا به ماه و مثلا انسانون، بلکه من جهت این که یسه و یمروز، مای ما یسه و یمروز رو که بعد از جهت آورده زاید میگیریم، قبلا به این مطلب اشاره کردن. اما طب پیان زره در بدن از جهت این که بدن صحیح است و مریض است، فقط از این جهت بحث میکنه. و یبحث این طب از عوارض بدن اون عوارضی که له یعنی برای بدن از این جهت حاصل می شود، یعنی از جهت صحت و مرض حاصل می شود، نه هر عوارضی، عوارض این چنینی. این قسم اول بود، تموم شد. اما قسم ثانی، در قسم ثانی موضوع رو اخص کردیم، نه از طریق فصل، نه از طریق عرض ذاتی، بلکه از طریق عرض قریب. مثلا یه علمی داشتیم اسمش مجسمات بود یا هندسه بود یا حتی فرسوند اوکر بود، این علم موضوعش عام بود. ما این رو خاصش کردیم، گفتیم اوکر محرکه. اوکر متحرکه، نه محرکه، اوکر متحرکه. این موضوع به توسط حرکت خاص شد. حرکت نه فصل اوکره، نه عرض ذاتی اوکره، بلکه عرض قریب اوکره. پس ما موضوع رو به توسط یک عرض قریب خاص کردیم. حرکت نسبت دارد به اوکر و بر اثر این نسبت هیئتی بر اوکر عارض می کند. اوکر می شود دارای هیئت خاص. ما در وقتی که اوکر متحرک رو موضوع قرار می دیم، اوکر موضوع علاوه بر موضوع، اون هیئتی هم که حرکت به اوکر میده جز موضوع، تنها نسبت جز موضوع نیست. فقط نسبت داشتن حرکت به اوکر جز موضوع نیست، بلکه هیئتی که از این نسبت حاصل میشود اونم جز موضوعه. یعنی ما نمیگیم اوکری که منسوب باشد به حرکت موضوع بحث ماست، بلکه میگیم اوکری که متحرک باشد، یعنی هیئت حرکت رو پذیرفته باشه و این حالت رو گرفته باشه، نه فقط به اون حالت نسبت داشته باشه یا اون حالت به اون نسبت داشته باشه. صرف نسبت برای ما کافی نیست، اون هیئت حاصل از نسبت هم باید باشد. خب حالا در اینجا موضوع ما چیه؟ و ما از عوارض ذاتی چی بحث میکنیم؟ ایشون میگه از عوارض ذاتی همین موضوعی که با عارض قریب همراه شده و اون عارض قریب بهش حالت داده، بهش هیئت داده، اون رو ما موضوع قرار میدیم. درباره عارض ذاتی او بحث میکنیم، نه درباره عارض ذاتی اوکر بحث کنیم، نه درباره عارض ذاتی اوکر منسوب به حرکت بحث کنیم، بلکه درباره عارض ذاتی اوکر دارای حرکت بحث میکنیم که این حالت رو داره. قسم ثانی ان یکون الشیء الذی بهی صار الموضوع اخص، بازم اینجا ضمیر سارا به موضوع برمیگرده. شیئی که به وسیله او اون موضوع عام اخص شده، اخص من العام شده، اون شیء یکون عارضا غریبا لیس ذاتیا، عرض غریب باشه ذاتی نباشه. ذاتی نباشه یعنی عرض ذاتی نباشه، یا نه اصلا ذاتی نباشه مطلقا، یعنی مقوم هم نباشه. چون در یک قسم توجه داشتید که مخصص فصل بود، ذاتی مقوم بود. در یک قسم اولی که خوندیم، امروز خوندیم، مخصص عرض ذاتی بود. الان میگه که مخصص عرض ذاتی نباشد، یا مخصص مقوم ذاتی مقوم نباشد، بلکه عرض قریب باشه. خب در اینجا آیا شما اون موضوع رو با این عرض قریب موضوع قرار میدید یا اون موضوع رو با هیئتی که این عرض قریب به این موضوع داده موضوع قرار میدید یا اون موضوع رو عبارت از اون موضوع به علاوه نسبتی که به حرکت داره قرار میدید. ایشون میگه که ما موضوع رو موضوعی که نسبت به حرکت داره قرار نمیدیم، موضوع رو موضوعی قرار میدیم که حرکت رو پذیرفته و خودش این حالت حرکت رو پیدا کرده، اون میشه موضوع. ولکنه مع هیئته فی ذات الموضوع، فی ذات الموضوع خبر لکنه است، مع هیئته هم زمینه است، لکن این عرض با هیئتی که میدهد به موضوع در ذات موضوع وجود دارد و همون ذات موضوعی که این هیئت رو گرفته میشود موضوع علم و در عبارز ذاتیش بحث میشود. لا نسبتون مجردتون، لکن این لا نسبتن، لا نسبتن مجردتن اطور لکن نهوز، لکن این موضوع، لکن این عرض غریب با هیئتش در ذات موضوع است، نه نسبت مجرده این عرض غریب در ذات موضوع باشد. هیئتی که از اون نسبت حاصل می شود در ذات موضوع است، یعنی موضوع رو که اوکر است با هیئت تحرک موضوع قرار میدیم، نه فقط نسبت به حرکت داشته باشد و این حالت رو نداشته باشد. اون موضوع نیست، موضوع اون نیست که متحرک باشد نه نسبتی به حرکت داشته باشد. خیلی چیزا ممکن نسبت به حرکت داشته باشد، مثلا فرض کنید که اوکری که مسافت حرکت قرار بگیره، اینم نسبت به حرکت داره دیگه، بالاخره یکی از اجزای شیشگانه حرکته. این مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اوکریست که خودش داره حرکت میکنه، یعنی متحرک باشه نه مسافت حرکت. اینطور نیست که نسبتی به حرکت داشته باشه، بلکه باید خودش این حرکت داشته باشه. و قد اخذ الموضوع مع ذلک العارض الغریب شیئا واحدا، موضوع به همراه این عارض غریب یک شیء و یک موضوع قرار گرفته اون وقت و در عوارض ذاتی هم یک شیء هم بحث میشه. و نظر فی العوارض ذاتیه‌ای که تعرض لهمین موضوع واحد، اما نظر میشود در علم اوکر متحرکه به عوارض ذاتی من جهت اقتران ذالک القریب به، از این جهت که این عرض قریب بهی به این موضوع مقرون شده و همراه شده موضوع با این عرض قریب، شده اوکر متحرکه، نه اوکر خالی و نه اوکری که منصوب به حرکت باشه بلکه اوکر متحرکه. حالا اگه ما نظر در این بکنیم میشه، ما نظر در عوارض ذاتی این میتونیم بکنیم و علمی رو تشکیل بدیم. و نظر فی العوارض ذاتیت التی تعرض لین موضوع من جهت اقتران ذالک القریب، یعنی از ذالک العرض القریب بهی به اون موضوع، از این جهت که عرض قریب به اون موضوع تعلق گرفته ما از اون موضوع بحث میکنیم، مثل نظر در اوکر متحرکه که تحت نظر در مجسمات یا علم مافوق مجسمات یعنی هندسه است که جز علم هندسه شمرده میشه، جدای از علم هندسه حساب نمیاد. اما قسم سوم، قسم سوم مثل قسم دومه، یعنی مخصص موضوع عرض غریبه، همونطور که در قسم دوم مخصص موضوع عرض غریب بود. اون تا تفاوتی که با قسم دوم داره اینه که در قسم دوم موضوع رو به علاوه اون هیئتی که این عرض غریب بهش داده بود مجموعاً یک چیز می‌گرفتیم و موضوع علم قرار می‌دادیم، در این قسم سوم موضوع عام رو با اون نسبتی که اون عرض قریب بهش داده شیء واحد میگیریم و موضوع علم قرارش میدیم، که در اون قسم دوم هیئت حاصل از اون عرض از نسبت عرض قریب رو جزء موضوع می آوردیم، در این قسم سوم خود اضافه و نسبت به عرض قریب رو جزء موضوع می آوردیم. مثال می زنیم روشن میشه. موضوع علم مرایا و مناظر، علم مرایا و مناظر موضوع علمش خطوطه، اما باید این خطوط مقرون باشن به بصر، یا به قول ایشون مقترن باشد به بصر. مقترن باشه به بصر یعنی چی؟ یعنی اضافه به بصر پیدا کنه. این خطوط حالتی پیدا نمی کنن، اوکر حالتی به نام حرکت پیدا می کردن، اما خطوط حالت پیدا نمی کنن. خطوط فقط به بصر نسبت دارن، نه اینکه از نسبت داشتن و مقترن بودن به بصر یه حالتی برشون پیدا بشه. و خطوط مقترن به بصر که همون اقتران یه نوع نسبته، خطوط مقترن به بصر رو ما موضوع برای علم مرایا و مناظر قرار میدیم. و درباره عوارض ذاتی همین موضوعی که واحده بحث میکنیم، یعنی موضوع به علاوه اون نسبت مجموعاً یه واحد فرض میشه، این میشه موضوع علم مرایا و منازل. و در علم مرایا و منازل از عوارض ذاتی اینو بحث میکنیم. علم مرایا و منازل، البته علم مرایا مربوط به آینه است، مرایا جمع مرآته، که بحث درباره آینه، شکست نور در آینه، آینه موقع عرشی، آینه محدب چی، انعکاس نور، امثال ذلك، که ربطی به این بحث مناظر چیشون میگه نداره. اما در علم مناظر، علم مناظر علمیست که به توسط او فاصله بین ستاره ها رو تشخیص میدادن و متوجه میشدن، حتی اندازه ستاره ها رو میفهمیدن. خطوطی از چشم خودشون میفرستدن فرضی به سمت کوکب و خطی از کوکب عمود میکردن بر روی زمین، یه مثلث درست میشد. این ناظر یه جا ایستاده داره نظر میکنه، نظر میکنه به کوکبی که بالا سرشه، حالا شده میخود جلوتر، خطی از چشم ناظر به کوکب میکشیده، خطی از کوکب روی زمین عمود میکرده، یه خط دیگه هم که کف زمین کشیده میشد تا به جایی که ناظر ایستاده برسه، میشد مثلث. از طریق زوایای این مثلث حساب میکردن هم فاصله کوکب رو از ناظر، هم بزرگ کوچیکی کوکب رو. این در واقع استفاده از مثلثات بود و معلم مثلثاتی که گفته میشه. خب توجه کنید، خطوط مقترن به بصر موضوع علم مناظره، موضوع علم مرایا نه، موضوع علم مناظر. البته نوعاً کتاب مرایا و مناظر با هم نوشته میشد، اما حالا علم مناظر ما داریم بحث میکنیم. موضوع علم مناظر خطوط بود، منتها خطوط مضاف به بصر. به جای مضاف به بصر میگفتیم مقترن به بصر. همونطور که توجه کردید خطی از چشم به کوکب میرفت، مقترن میشد با چشم، و خطای دیگه هم به مناسبت یا با واسطه مقترن به چشم میشدن. اخوان این خطوط مقترن به چشم موضوع بودن برای علم مناظر. وقت در علم مناظر ما این خطوط رو به علاوه اون اضافه موضوع واحد قرار میدیم، و در عوارض ذاتی همین موضوع به حیثی که در این موضوع هست بحث میکنیم. والقسم الثالث ان یکون الشیء الذی به صار اخص، اون شیئی که به توسط او موضوع اخص شده از اهم، اخص از اهم شده بوده باشد، اون شیء عارضاً غریبا، همونطور که در قسم دوم عارضاً غریبا بود. اما در این قسم فرقش با قسم دوم اینه که ولیس هیئتا فی ذاته، این عارض غریب هیئتی در ذات موضوع نیست، بلکه نسبتی است تنها، مجردتا یعنی فقط، یعنی برهنه از وجود دیگر، فقط نسبت است، یعنی نسبت با موضوع متحد شده، وقد اخذ اون موضوع با این نسبت شیئا واحدا، موضوع رو با نسبت شیء واحد گرفتیم و نزل در عوارض ذاتیهی که عارض می شود لین موضوع من جهت اقتران تلچن نسبت به، از این جهت که این نسبت یعنی نسبت به بصر مقترن با این موضوع شده، پس موضوع رو با این اقتران با این نسبت به بصر دوتایی رو امر واحد می گیریم، در عوارض ذاتی همین امر واحد بحث می کنیم. مثل نظر فی المناظر، در این در علم مناظر، فإنه یعنی علم مناظر، یأخذ الخطوط به عنوان موضوع میگیرند خطوط را، اما نه خطوط مطلق را، بلکه خطوط را با این قید مقترنتن بالبصر، که این قید خودش اضافه است، یه نوع اضافه است، اضافه به بصر. فیز اون صاحب علم، اون ناظر یا اون علم مناظر، یز او زالشه موضوعن، یعنی خطوط مقترن به بصر را موضوع قرار میده و یه انظر فیلبه ها ذاتیه و هیه لزالک، هیه یعنی این علم مناظر و مرایا، لزالک یعنی به خاطر این که در لواحقی بحث می کنند که از سنخ خط نیست، از سنخ اون عام نیست، پس در تحت اون عام مندرج نیست. بله؟ فیاز و زالش، زالش یعنی خطوط با اقتران به بصر. حالا شما میگید به خود اقتران به بصر فقط برگردونید، فیاز و زالش موضوعن، یز و زالش یعنی خطوط مقترن، تنها اقتران نه، خطوط مقترن موضوع قرار داده میشه، یعنی خطوط با وصف اقتران و با داشتن این اضافه و یون ظرفی لباهات ذاتیه و یز او زالک که روشن و هیه لزالک. اونجا زالک رو معنی کردیم به خطوط به علاوه اقتران به بصر. اینجا لزالک رو چی میگیم؟ شما میفرمید هیه لزالک یعنی چون اقتران به بصر داره لیسه من الهندسه. ما به همین رو میخوام بگیم، میخوام بگیم هیه لزالک یعنی چون خطوط است نه مطلقات تا جز هندسه و جز موضوع هندسه قرار داده بشه، بله، بلکه خطوطی است که معین کردیم. هیه لذالک یعنی چون موضوع این است، چون موضوع این است و این علمم حول همه موضوعی که درش اقتران به بصر اخذ شده بحث میکنه، به این جهت لیست من هندسه بل تحت هندسه، علمی به حساب میاد که تحت هندسه است، جزء مسائل هندسه نیست. خب حالا این سه قسم میخواد مشترکشون رو بگه که اینا در چی با هم اشتراک دارن. در قسم اول انسان یا بدن انسان موضوع بود، در قسم دوم اوکر موضوع بود، در قسم سوم خطوط موضوع بود. هر کدوم از این سه رو که ملاحظه کنید میبینید تحت اون موضوع عام قرار داره. انسان علم نه، طب تحت علم طبیعی است. موضوع طبم که بدن انسانه تحت موضوع علم طبیعی یعنی جسم. اوکر تحت هندسه است یا تحت مجسمات هندسه است و اوکر خودش نوعی از مجسماته. یعنی موضوع عام خاص نوعی از موضوع عامه. در سومی خطوط موضوع بوده، چرا اوکر متحرکه بود ولی خود اوکر به تحرکش کار نداری، خود اون موضوعی که مقرون شده به اون عرض در بدن انسان، در اولی بدن انسان مقرون شده به صحت و مرض، خود بدن انسان رو ملاحظه میکنیم، اون مقرونش رو کار نداریم. در دومی اوکر مقرون شده به حرکت، ما اوکر کار داریم به حرکت کار نداریم. در سومی خطوط مربوط شده بود به بصر، ما به اون اختران کار نداریم، به خود این خطوط کار داریم. ببینید در این ستا اون امری که موصوف شده به عرض، در قسم اول بدن موصوف شده به عرض ذاتی که صحت و مرضه، در قسم دوم کره موصوف شده به عرض قریبی که حرکته، در قسم سوم خطوط موصوف شدن به عرض قریبی که اقتران بالبصره. حالا ایشون میفهمد که در هر سه اون ذاتی که با عرض همراه شد و به توسط همراهی با عرض خاص شد، اون ذات فرضی و مصداقی برای موضوع علم عام است. همونطور که توجه کردیم اینجا بود دیگه، انسان، کره، خطوط، اینا سه تا موضوع خاص بودن، هر سه شون هم تحت موضوع عامه. انسان تحت، انسان که موضوع طبه، تحت جسم است که موضوع طبیعی است، لذا خود طب هم تحت طبیعی است. همچنین کره که موضوع خاصه تحت هندسه مجسم است که موضوع عامه، ولذا علمش هم تحت علم مجسم است. در سومی خطوط که خواستند تحت علم مقدارند، یعنی هندسند، پس خود این علم مناظر هم تحت علم هندسه است. هذه الاقسام الثلاثه شرکت دارن در این که شیئی که مقرون شده به اون شی، العارض الموصوف، عارض توصیف شده، این موصوف در اینجا معنی لغوی داره، یعنی عارض توصیف شده، شیئی که مقرون شده به اون شی عارض موصوف شده چیست؟ در مثال ادب قسم اول انسان بود، در قسم دوم کره بود، در قسم سوم خطوط بود. هوه رو برگردونی به شی و نگردونی به عارض. حالا قبل از اینکه من هوه رو معنا کنم، عارض چی بود؟ عارض در اولی صحت بود، در دومی حرکت بود، در سومی اختران به بصر بود. شیئی که مقرون به این ستاست، به این عارضهای توصیف شده است، اون شی از جمله طبیعت موضوع علم اعلاست. علم اعلا همون علمی بود که موضوعش عام بود. حالا موضوع این سه علمی که گفتیم که هر سه علم هم خواستند، از جمله طبیعت همون موضوع عام من، از جمله این مصداقی هستن برای اون. مثلا انسان که علم مربوط به علم طبه، مصداقیست برای جسم که مربوط به علم طبیعیه. من العلمین، این من العلمین منش رو تبعیضیه بگیرید، متمم اپل تفسیر قرار ندید، نگید علمی که اعلا از دو علم دیگر است. ما اصلا دو علم بیشتر نداشتیم، یکی با موضوع عام، یکی با موضوع خاص. نمیتونیم بگیم علمی که از این دو علم اعلاست، چون سه تا علم که نداریم، دو تا علم داریم. پس منو متمم اپل تفسیر نگیرید، منو تبعیضیه بگیرید، بگید موضوع علم اعلا از بین این دو علم، از بین این دو علمی که یکی موضوعش عامه یکی موضوعش خاصه، اون علم اعلا میشه اونی که موضوعش عامه. حالا ایشون میفهمد اونی که موضوعش خاصه از جمله طبیعت این نیست که موضوعش عامه. موضوع در اونی که در علم خاص مشتاقی از موضوع در علم عامه. فیهمل موضوع الاعلا علیه، موضوع علم اعلا علیه بر موضوع علم خاص هم میشه، مثلا جسم بر انسان هم میشه و مجسمه بر کره هم میشه. یا مقدار بر خطوط هم میشه. خب قسم این سه قسم تموم شدن. قسم چهارم توجه کنید فرق داره با این سه قسم. در قسم چهارم علم عام ما طبیعیه که موضوعش جسمه، علم خاصمون موسیقیه که موضوعش نغمه است. نغمه مصداقی از جسم است. بله نغمه عارض می شود بر اون فلز که فلز مصداق جسمه. پس در قسم چهارم موضوع علم خاص مصداقی از موضوع علم عام نیست. اما در سه قسمی که خوندیم موضوع علم خاص که به توسط عرض ذاتی در اولی و عرض غریب در دومی و سومی تخصیص خوردن، این موضوع مصداقی است از موضوع علم عام. مثلا انسان و کره و خطوط از کدیم مصداقند، اولی برای جسم، دومی برای هندسه مجسمه یا برای مقدار مجسم، سومی هم برای مقدار. اینا پس علم در ستا علم خاص مصداق شدن برای موضوع علم عام، در اون چهارمی این نیست. چون اون ستا در این مسئله شریک بودن و چهارمی با اینا فرق داشت، بعد از ذکر اون سه ما به اشتراکشون گفت. اسم چهارم هم میشه البته بذاریم برای جلسه بعد بخونیم.